أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. فكل ما ندركه فهو وجود الحق في أعيان الممكنات، فمن حيث هوية الحق هو وجوده، ومن حيث اختلاف المعاني والأحوال المفهومة منها المنتزعة عنها بحسب العقل الفكري والقوة الحسية، فهو أعيان الممكنات الباطلة الذوات. فكما لا يزول عنه باختلاف الصور والمعاني اسم الذل، كذلك لا يزول عنه اسم العالم وما سوى الحق. وإذا كان الأمر على ما ذكرته لك فالعالم متوهم ما له وجود حقيقي. در ذیل این قسمت از نقل فرمایش صاحب خصوص که این قسمت هم تلخیصی است از فرمایش خصوص، می فرمان هر آنچه ما ادراک می کنیم ظهور حق است که از طریق ذل الهی در اعیان ممکنات ظاهر می شود. پس اون که ادراک می شود از جهت اون که هویت حق را ارائه می دهد وجود ظهور حق است، و از جهت معانی مختلف و مفاهیم متفاوتی که به حسب عقل فکری و قوای حسی انتظام می شوند ذوات و اعیان امکانی هستند که به لحاظ ذات خود باطل هستند. اگر اینها را منحاز و منهای از وجودشون در نظر بگیریم، فکل ما ندرکه فهو وجود الحق فی الاعیان الممکنات، فمن حیث و از اون جهت که هویت الحق است فهو وجود، و از اون جهت و من حیث و اختلاف المعانی و اعوالی که این مفهوم از او و انتظای از او میشه، این به حسب عقل فکری و قوه حسی که انتظا میشه از اون و اعیان الممکناتی که الباطلت و زبای الباطلت زبات هم. اگر نور وجود از اینها گرفته شود نمودی ندارند. تنظیری که می‌فرماد اینه، فکما همونطوری که لا یزول عنه به اختلاف صور و معانی اسم الذل، این اختلاف صور و معانی که برای او هست سبب نمی‌شود که اسم الذل از او گرفته شود. فکما لا یزول عنه به اختلاف صور و معانی اسم الذل، کذالک همینطور لا یزول عنه اسم العالم، همینطور اسم عالم از اونها زائل نمی شود. کذالک لا یزول عنه اسم العالم و ما سوى الحق. این اختلافات صور و معانی که در اونهاست اسم زل از او زائل نمی شود، همینطور به این جهت اسم عالم و ماسوای حق هم از اونها زائل نمی شود. در تمام این شرایط و گوناگون بودنشون اسم عالم بر اونها هست، اسم ماسوای حق بر اونها هست. حالا که این مطلب دانسته شد و اذا کان الامر علی ما ذکرته لکه که اینها باطلت و زواتن، بدون وجود حق نمودی ندارند، و اذا کان الامر علی ما ذکرته لکه فالعالم متوهمون، متوهم است یعنی وجود حقیقی ندارند. اینها نمودشون به اون وجوداتشون هست. البته حالا این متوهم بودن یا خیال بودن قبلا هم داشتیم، بعدا باز اون فصل‌تر خواهد آمد. فالعالم متوهم یا فالعالم فرمودن خیال فی خیال و مانند اینها. ما له وجود حقیقیان، نه اینکه معدومن، وجود حقیقی به ذات ندارند، نمودیند از آن بود حقیقی و از آن وجود حقیقی. فهذا حکایت ما ذهبت الیه العرفاء الالهیون والاولیاء المحققون. این آقایان فرمایشون اینه: و سیعتیک البرهان الموعود لک علی هذا المطلب العالی الشریف. ان شاء الله تعالی برهان مطلب هم ارائه خواهد شد. این فرمایششون در قسمت اول، این اولین قسمتی که نقل کردن از خصوص. اما اونچه که در دیروز عرض شد که گفتیم درباره آیه شریفه علم تر الى ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا. حالا دیروز وعده دادیم حالا چند نکته‌ای که تو این یاد داشتمون در زیر این آیه رو ما برای اینکه به مطالب بعدی کتاب برسیم فقط به چند نکتهش اشاره می شود در زیر این آیه. این دو آیه در حقیقت، آیه 45 و 46 سوره مورد قربان. نکته اول این است که این که فرمود علم تره، همزه در علم تره برای استفهام و نشان تأکید است و مراد از رؤیت در علم تره که فرمود آیا نمی بینی، علم تره آیا نمی بینی، همزه برای استفهام و مراد از رؤیت در علم تره نسبت به وجود مقدس رسول خدا علیه و علی آله آلاف و طیب الثنا رؤیت شهودی و قلبی است، نه رؤیت بصری و حسی. این استفهام در کلام عرب نوعاً در جایی به کار می رود که امر نامحسوس مانند امر محسوس روشن باشه، از شدت روشن بودن و همینطور کنایه از بداهت مطلب است، به گونه ای که تصور آن تصدیقش را هم به همراه داشته باشد. خطاب به وجود مبارک حضرت علم تر الى ربک، اگر بخوایم یک مقدار در قالب تمثیل یا در قالب واضح‌تر، ك که انهو بلکه انهو همه ما سوای حق تعالی یک سمت در نظر بگیریم، حق تعالی به وجود خاتم که همه ما سوا را به او ارائه داده است، همه ما سوا را به او ارائه داده است دیگه. به او می فرماید اون این ما سوا، یعنی اون چه که ما سوای حق است، علم تر الی ربک کیف مد الظل، آیا نمی بینید؟ یعنی اشاره علاقت کردم تو ذهن آدم خواهد این را تمثل بده، حق تعالی به این حقیقتی که او پیوسته است به اون حقیقت و به اون رب منشور، ایشون فرماید علم تر، همه یه طرف او یه طرف، و او که مقام خاتم است و خلیفه حقیقی و به ذات اون حقیقت است، به او دارد میفرماید علم تر الی ربک کیف مد الظل، میبینی ما سوا را اینجور، و او میبیند و مشهود اوست و به رایت شهودی میبیند. سبحان الذي اسرا، در همون بحث قضیه معراج، اون چه که هدف را میخواد بفرماد لنوریه، برای ارائه است دیگه، چی را به او ارائه داده است در بحث معراج، اون چه به او ارائه داده است الان اینجا از او سوال میشود علم تر الی ربک کیف مد الظل، دیگه بحث زمین و زمان و عالمی دون عالمی نیست، ما سوای حق تعالی. نکته بعد این است که این آیه کریم شمس رو دلیل بر ذل قرار داد و جهان افاضه رو به شمس تشبیه نمود. ذل در برابر شمس چیزی نیست، فقط شمس و ظهورات او را نشان میده، خودش چیزی نداره، هیچ حقیقتی برای سایه نیست مگر اون که نشانه شمس است. نقطه بعدی این است که این تمثیل در اندیشه انسان این حقیقت را روشن می سازد که نور دلیل بر سایه است، نه سایه دلیل بر نور. اون کس که از پایین می نگرد سایه را دلیل بر نور می گیرد و از رای سایه به وجود نور پی می برد، اما اون کسی که چشم حقیقت بین دارد و هستی را از بالا می نگرد روشنی خورشید را دلیل بر سایه می بیند. و این نقطه که الان عرض شد، عده‌ای از پایین می بینند و عده‌ای از بالا، این بالا و پایین دیدن همون اصطلاح قرآنی است که فرمود یه عده که میخوان ببینن یا بهشون نشون میدیم، اونها سنوریهم آیاتنا فل آفاق و فی انفسهم، این ارائه آیات انفسی و آفاقی از پایین نگاه کردن، اما اونی که از راه برهان صدیقین وارد می شود او از بالا نگاه کرده. اونهایی که از آیات آفاقی و انفسی میخوان پی ببرن، اینا در واقع اول دارن سایه رو میبینن دیگه. از سایه پی به نور میخوان ببرن. اما اونهایی که رسیدن به اون اوج مقام صدیقین، اونها دیگر از سایه به شمس پی نمیبرن، بلکه اونها چشم حقیقت بین پیدا کردند و از بالا نگاه میکنند و شمس را میبینند و از شمس به این سایه میرسند. و این که وجود مبارک سید الشهدا سلام الله علیه فرمود و در اون دعا به پیشگاه الهی عرضه داشتن که امیت اینون لا ترا، خب اون کسی که از بالا نمیبینه از پایین میبینه در واقع اون نابیناست و حرفایی که حالا دیگه وارد طول میکشه وارد بسید. نکته دیگر این است که این که فرمود آیا به پروردگار خود نمی نگری چگونه ذل را امتداد داده است و اگر می خواست آن را ساکن می گردان، یعنی اگر می خواست به گونه ای بود که از او فیض جود و ذل وجود نشأت نمی گره، ولیکن او خواست و فیض و فضل خود را قطع نکرد، یعنی اون هویت مطلقه به ظهور ازلال نمودار شد که اگر این ازلال نبود اعیان ممکنات در کتم عدم بودند. و باز این نکته هم اضافه بفرمایید، این که فرمود ولو شاء لجعله ساکنا، این کنایه این مطلب است که این عالم کثرت، این ما سوای حق تعالی اینجور نیست که اینها اگر نبودن خدایی خدا تام نبود، یعنی خدا احتیاجی به اینها نداره، اون حقیقت شمس نیازی به اینها نداره. بله این حقیقت شمس در یک برهی، در یک مرحلهی، در یک نگاهی طوری جلوه کرد که سایه پدیدار شد و در نفخ صور بساط همه اینا باز جمع میشه. خب اگر میخواست اصلا پن نمیکرد. اینجور نیست که او احتیاج به این پن کردن داشته باشه. ولو شاید لجعل و ساکن، اگر میخواست ساکن، یعنی این ذل الله امتداد پیدا نمیکرد. خب نمیکردم که نمیکرد، اینجور نبود که خدا احتیاج به این امتداد داشته باشه.
وقتی که خورشید از مشرق فرو به مغرب فرو بکنه سایه شاخص را تفاوت بکنه و تحرک بکنه، این سکون در مغربی محبک از همه اون رو لفعلم مرد،
نه امتداد پیدا نمی کرد.
ساکن
هست، بله
یعنی سایه باشه ولی ساکن باشه،
نه
نه اینکه کلدن
در مقابل این این که فرمود علم تر الى ربک کیفه مد الذل، امتداد اگر او میخواست امتداد نمیداد، یعنی این بساط گسترده نمیشد، حالا گسترده شد.
یعنی اصلا کیف نبود یا نه به این صورت نبود.
هویت مطلقه کردیم به ظهور ازلال نمودار شد و اگر نمیخواست این ذل را امتداد نمیداد، یعنی همون که تو نکته قبلم گفته شد، یعنی همه اینا در کتم عدم بودن، ظهور پیدا نمیکرد. چون اون که الان ظهور پیدا کرده ظهور اون حقیقت است. اگر میخواست را امتداد نمیداد، یعنی فیضش را و فضلش را و جودش را ارسال نمیکرد.
امام میگه که این مرد به خاطر لازمی خوب بذار بود، چون میخواست خودش بدونه این مرد وقتی که لازم باشه، وقتی که معلوم باشه که خوب بذار باشه لازم حتما باید باشه، لذا با لا عبود که امتناعی هست.
بله حرف همینه، فرماد لو شاء. حالا حرف در این نیست که امکان دارد که ایشون اینجور میکرد، فرماد این امتداد داده شده، نکته رو دارن یا نتونستم بیان کنم یا نگرفتید و الا الان این حرفا اینجا نبود. نکته این بود که اینکه میفرماد لو شاء لجعله ساکنا، یعنی این چه که امتداد پیدا کرده خدا احتیاجی به این امتداد نداشت. حالا این که امتداد پیدا کرده، حالا بخاطر حب ذات است و چه است و چه است، اینا که حرفای دیگه، اون که در جای خودش مرفوض. خب چرا این آورده اصلا؟ برای چی لو شاعه لجعله ساکنا؟ برای این بید برای چی؟ خب خدا علم تر الی ربک کیف مد الظل ثم جعلنا کذا و کذا، این نقطه برای چیه؟ اینه حرف رو اینه، اونی که معلومه که در جای خودش حرف هست، اما این الان برای چی؟ این بیت آیه برای چی؟ این روش بکنید. نقطه دیگر این که عالم ظل نور خداوندی است. عالم ظل نور خداوندی، این اسم نور است که ظهور کرده. اعیان موجودات مقر ظل الهی هست و نور الهی شمس حقیقت است که دلیل بر عالم است و عالم را راهنمایی می کند. اونجا که خورشید عمودی به تابر ظلی باقی نمی ماند، یعنی در صحنه قیامت و در نفخ صور این شمس حقیقت اونجا عمودی می تابد، دیگه اونجا سایه خبری نیست. و اونجا که عمودی نتابد ظل پدید می آید، اگر نور نباشد ظلی نخواهد بود. و اونگاه که نور گرفته شود نفخ صور، ظهور اسم شریف الباطن است دیگر. نفخ صور ظهور اسم شریف الباطن است. وقتی در اون صحنه اسم شریف باطن حاکم شد، ظل ممدود به آرامی جمع می شود. فرمود ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا، بنابراین که به آرامی باشد نه به سهل، به آسانی حرفه، به آرامی حرف دیگر. دو تا نظر در اینجا هست، نظر آقایان ظل ممدود به آرامی جمع می شود و قبض ظل نیز به شاخص مستند است، فرمود الینا. پس ظل از شاخص پدید آمده و به اون باز می گردد و بازگشت ظل همه اون چه که در پرتو ظل نمودار شده به شاخص رجوع می نماید. که صدر و ذیل آیه به این جور میشه که علم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا، این امتداد. و این ذل هم حواسمون باشه ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا، این در این قوس نزول که امتداد پیدا کرد. بالاخره این قوس صعودی هم دارد، چون این دو حلقه صعودی و نزولی حقیقت همون انا لله و انا الیه راجعون در اون ذیل سعودیش ثم قبضناه و الینا قبضا یسیرا تمام شد. حالا دیگه بقیه باشه حالا فعلا که تمام شد.
این تذیه امتحانیه ایه تا آخرش امتحانیه یا نه مثلا در قیامت کلن به ساده
نه چیش امتحانیه هست
لو
نه فقط همین ولو شاء لجعله ساکنه تمام ادامه بس ثم جعل شمس علیه دلیلا
سفرنگی در قیامت نظیر اون موقعی که خوشید امون بزاره
نه. این همون که همون سم قبضناه و این امتداد ذل قبضش میکنیم جمعش میکنیم در قوس نزول که این رو امتداد دادیم در نفخ سور که حاکمیت اسم شریف هو الباطن است این امتداد را آروم آروم جمع میکنیم به همون جایی که از او امتداد پیدا کرده
کل محاسبایی هم که اتفاق دورشون میفته.
بله اونجا وقت که میگن لمن الملک الیوم لله الواحد القهار دیگه چیزی برای کسی نمیمونه، هر چه هست همون است که کل شیء کل چیز فان کل من علیها فان الان کما کان الا وجه اون وجه الله است که میمونه. یه انسان حقیقت بین همینجا جز وجه الله چیزی دیگه ای رو اصلا عرضش برش باید نیست، اصالت برای او باید نیست. نقل و کلام لتقریب مرام. حالا یک حرف دیگری از خصوص نقل میکنه، قال بعض و اهل الکشف و الیقین که در فست آدمی ایشون این حرف رو نقل میکنن، اون چه در این قسمت از کردیم در فصل آدمی ایشون دیگه تلخیص نکردن، فرمایش محی الدین را آوردن. خلاصه فرمایششون در این قسمت این است که ماهیات هیچگاه ممتازن از وجود نمیتوانند در خارج وجود عینی داشته باشند. این اصل کلی این ماهیات بخوان ممتازن از وجود جدای از وجود در خارج وجود عینی داشته باشند ممکن. بله این ماهیات از اون جهت که ماهیاتند و صور علمیان به عنوان اعیان ثابته در سوق باری که در اونجا صفات عین ذات است به وجود احدی مبدعشان تحقق دارند حرف دیگری است. این که میگوین ماهیات از اون جهت که ماهیاتند وجود عینی خارجی جدای از وجود حقیقیشون ندارند، ممکنه تقررشون در ذهن است و در خارج منحاز از وجود وجودی ندارند.
تحقیقاتی که از سرکتا جوابی فرمان تو مخالف داده حتی تو ذهنم این را چیز میکنه که ماهیات برمیگردن به مفاهیم اونجا هم تقرره نداره، اونجا هم تحقیق نداره.
حالا اگر ماهیات را در بعضی از مباطن به مفاهیم برگردندیم ممکنه تقرر مفاهیم کجاست؟ بالاخره اینجا ممکنه تقرر داره نداره
این نداره ذهن آقایش میگه
نه بالاخره ممکنه تقررشون در عین که نیست در ذهن، مگه ممکنه تقرر دارن ندارن؟ هیچ که نیستن، مدون که نیستن، ممکنه تقررشون خود در ذهن. پس از اون جهت که ماهیاتند، چون این الان نقطه قابل توجه است که ممکن در ذهن شما بعدن باز درد سر ایجاد نشه که از یه طرف میگه اینا وجود ندارن باطل و ذاتن و هرچی بلدیم بهشون میگیم و از اون طرف میگیم اینا اعیان ثابته، اینا چجوری با هم جمع میشن؟ و بله اینا به لحاظ وجود خارجیشون باطل و ذاتن، در خارج مطمئن برقرار ندارن، منحاز از وجود هیچی نیستن، اما همینا به عنوان اعیان ثابت بودنشون که صور علمی هستن که در صور ربوبی در اونجا به احدیت ذاتی مبدعشان اونجا وجود علمی دارن، اینا متناقض نیست دارن به لحاظ ماهیات خارجشون، اینجور به لحاظ صور علمی بودنشون اونجور، ولیکن در خارج بخواهن وجود عینی داشته باشن ورای علم در عین، نه نمیشود اینها چنین وجودی داشته باشن. ابتدا فرمایشون از این شروع میشه که اعلم ان الامور الکلیه والماهیات الامکانیه و ان لم یکن لها وجود فی عینها، نه وجود عینی براشون نیست، فهیه این ماهیات معقولتون معلومتون بلا شکن فی الذهن، اینها در عین حالی که فرمود لم یکن لها وجودون فهیه همینها معقولتون به لحاظ صور علمی بودنشون، معلومتون به جهت ماهیت بودنشون بلا شک فی الذهن، یعنی اینا در ذهن معلومن درست مد، فهیه یعنی همین ماهیان باطنتون لا تزول عن الوجود العینی، عبارت مثل من دو غلط نداشته باشید، لا تزول عن الوجود العینی، این ماهیات باطنتون موطن تحققشون در ذهن است، این باطنتون یعنی موطن تقررشون در ذهن است، اینها لا تزول از وجود زائل نمیشوند، از وجود عینی لا تزول عن الوجود العینی با او هستن، و لها برای این ماهیات الحکم و الاثر، خب به جهت این که هر کلمه ای از کلمات دار وجود برای او حکمیست، برای او اثریست، اینها هم و لها الحکم و الاثر فی کل ما لهو وجود عینی، جان در هر جایی که وجود عینی داشته باشه برای اینا حکمیست اثریست، این حکم و اثر که اینجا میفرماد همونیست که در خصوص اونجا جز بحثای رسمی اونجاست، یکی از بحثای اصلی عرفان اونجاست، از این تعبیر میکنم به سر القدر، این حکم و اثر از اون تعبیر میکنم سر القدر، به جهت این که سر القدر احکامیست که بر اعیان ثابته مترتب است، و لحل حکم و الاثر فی کل ما له وجود عینی، بل هو این هو،
اگر این لا تزول رو بخونید که اون ماهیات از وجود عینی هیچگاه قایب نمی شود، از سقوط در عین، از سقوط در علم هر وقت باشه باید سقوط در عین هم باشه،
نه سقوط در عین، سقوط در عین هر وقت است، علمش هم امرای اون است،
سقوط در عین اینها با مخالفه نیش، اگر لا تزول بخونید یعنی تفکیکی بین اینها حاصل نمیشه، از هر وقت سقوط در علم باشه باید سقوط در عین باشه،
نه از اون طرف هر وقت سقوط
از اون طرف،
نه لا تزول عن الوجود العینی، اینها از وجود عینی زائل نیستند، از وجود عینی زائل نیست، هر جا وجود عینی بود این حدودشون همونشون از جدا نمیشه،
اون آثار و احکام بعد مریاد هنگامی که سکوت پیدا کنن اون باز ذهن اونها رو انتظار میکنن یا نه اینها لوازم ماهیت این ما وجوده این آثار احکام رو دارن.
فرمود فی کل ما له وجودون عینیون، در هر کلمه از کلمات وجودی که شما نگاه کنید میبینید آثار ماهویشون هم در اونجا هست.
اسم زوجیت رای عربه
بل هوه، این هوه یعنی همون حکم اثر، بل هوه اینها لا غیرها، جدای از اون نیست. این این حکم، این اثر، این احکام، گفتیم اون سر القدر احکامی است که بر اعیان ثابته مترتب است، یعنی این اون چیزی جدای از اون نیست. بل هوه اینها لا غیرها، اعنی اعیان الموجودات اینیه که رنگ وجود میگیرن در خارج. ولم تزول ان کونها معبولتن فی نفسها، پس فی نفسها همواره معبولن، خودشون باشند منهای وجود خارجیشون. بله ولم یزول ان کونها معبولتن فی نفسها، و بخواد به وجود عینیشون باشن در کنف اونها، در خارج اون آثارم داره. ولم تزول ان کونها معقولتن فی نفسها فهیه از ظاهرتو، همونی که دو ساعت قبل فرمود فهیه باطنتون، حالا همون ظاهر چطور؟ فهیه از ظاهرتو من حیث و اعیان الموجودات، یعنی ظاهرتون، یعنی بالعرض ظاهرتون به تبع وجود
اون ارکان اصلا
نه، خود این ماهیان فهیه هم بالا که فرمود فهیه باطنتون، حالا می فرمود فهیه از ظاهرتون من حیث و اعیان الموجودات، کماهیه الباطنه من حیث و معقولیت ها، اونجا که ظاهرن میشه بالعرض به تبع، اینجا که فرمود باطن است یعنی به ذات دیگه خودشون. این تا اینجا فرمش. بعد میفرماد فاستناد و کل موجودن عینیم لحاظل امور کلی، عبارت جور دیگه نداشته باشید، لحاظل امور الکلیه التي لا يمكن رفعها عن العقل ولا يمكن وجودها في العين وجودا يزول به ان تكون معقوله سواء كان ذلك الوجود العيني موقتا او غير موقت اذ نسبه الموقت و غير الموقت الى هذا الامر الكلي المعقول نسبه واحده غیر ان الامر الکلی یرجع الیه حکم من الوجودات العینیه به حسب ما یطلب و حقایق تلک الوجود موجودات العینیه کنسبته. قرار این که فاستناد و مبتدا خبرش میرسیم اینجا کنسبت العلم الالعالم والحیات، اون مبتدا این اینجا خبر. فرمایشون اینجا این است که ماهیات و مفاهیم و امور کلی به لحاظ اتحادی که با وجودهای خارجی دارند و به اعتبار اون که بالعرض در خارج موجودن که الان گفتیم، همه واقعیت‌های عینی به اونها استناد پیدا می کنن، اهم از این که اون وجود وجود موقت باشد یا وجود غیر موقت. وجود موقت یعنی اونهایی که چون وجودات بعضی وقت دارن، یعنی در عالم زمان و مکانن، یعنی مادیات. بعضی از وجودات خب اینها موجود وجودهای غیر موقتن، یعنی ماورای مادن، مجرداتن، زمانی و مکانی نیستن. می‌فرماد فرق نمی‌کنه چه وجودهای انسویی چه آنسویی چه مجرد چه غیر مجرد، به جهت این اتحادی که بین این ماهیات و این وجودات پیدا میشه، احکام این واقعیت‌های عینی اینها به اونها هم استناد داده می‌شود. یعنی این ماهیات به برکت اون وجودات رنگ روی و بل و بلی برای خودشون خلاصه می‌گیره. فاستناد کل موجود عینی لحاظ الامور کلی، این لحاظا لام هم به معنای الهاست، لحاظ الامور کلیه، حالا تو پرانتز علتی، همونایی که لا یمکن رفع عن العقل، نمیشه اونا رو که جدا کرد، ولا یمکن وجودها فی العین وجودن که یزول بهی ان تکون معقولتن، اینا که از هم دیگه جدا نمیشه، اتحادی که با هم دیگه دارن. حالا فرق نمیکنه این وجود که اون ماهیات با اتحاد پیدا کرده، سوا اون کان ذالک الوجود العینی موقتن مادی باشه او غیر موقتن، به جهت این که از نسبت الموقت و غیر الموقت الی هذا الامر الکلی المعقول نسبت واحده، از این جهت فرق نمیکنه ماهیاتی که اینجا یا اونجا، منظور فرقش اینه این وجودات مادی در اینجا ماهیاتشون خیلی قویتر و نمودارترن، در اون مجردات ماهیاتشون مندک در وجوداتشون هست و نمودشون کمتره. از نسبت الموقت و غیر الموقت الى هذا الامر الكلي المعقول نسبت واحده، الا اینکه غیر ان الامر الكلي يرجع الى الحكم من الوجودات العینی به حسب ما يطلب الحقائق تلك الوجودات العینیه، که این فرق رو با هم دیگه دارن امور مجرد و مادی. این فرماد نسبت موجود عینی به سوی این امورات کلی مثل نسبت علم است به عالم و حیات است به حی. چگونه بیان میکنه؟ فل حیاتو بیان مطلب است، فل حیاتو حقیقتون معقولتون، ول علمو حقیقتون معقولتون متمیزتون عن الحیات. خب حیات یک حقیقتی است معقول، حقیقتون معقولتون یعنی یک امر کلیست دیگه، داروی حقیقت کلیست که قابل صدق بر کثیرینه. فالحیاتو حقیقتون معقولتون، که اینکه علم هم همینطوره، حقیقتون معقولتون، اینها متمیزتون عن الحیات، یعنی مفهومن با هم فرق دارن، تمیز دارن. متمیزتون عن الحیات کما ان الحیات متمیزتون عن العلم و مانند این حرف دانسته شد. ثم نقولو فی حق، ثم نقولو فی الحق تعالی ان له علما و حیاتا و هو حی العالم. الان ما درباره مصادیق میگیم حق تعالی ان له علما و حیاتا، هم علم برای او و هم حیات، او می شود الحی العالم. بسیار. و نقول فی الملکه، حالا سلسله مراتب رو از بالا داریم میاریم، ثم نقول فی الملکه یعنی فرشته ها، مجردات، مفارقات، اونها انه له حیات و علم، اونا هم حیات دارن و علم دارن، فخوه الحی العالم، اونجا هم همینجور میگیم. عبارت افتاده مثل نسخه ما نداشته باشیم. و نقول فی الانسان ان له حیاتا و علما فخوه الحی العالم، این درباره انسان نسخه ما افتاده داره، نسخه شما افتاده نداشته باشیم. دارین همتان؟ عبارت اینجوره: ثم نقول فی الحق تعالی ان له علما و حیاتا فهو الحی العالم، و نقول فی الملکه ان له حیاتا و علما فهو الحی العالم، و نقول فی الانسان و نقول فی الانسان ان له حیاتا و علما فهو الحی العالم. درباره همه اینا گفته میشه. و حال اون که و حقیقت العلم واحده و حقیقت الحیات واحده، این یک حقیقت واحده است. درباره همه این اصناف میبینیم که قابل انطباقه. و حقیقت العلم واحده و حقیقت الحیات واحده و نسبتهما الالعالم والحی نسبت واحده. و نقول فی علم الحق، اونجا میگوییم انه قدیمون، و فی علم الانسان میگیم انه محدثون. حالا همزون ما احدثت و اضافت و من الحکمه فی هاذ الحقیقت المعقوله. ببین این حقیقت معقوله چگونه در تمام این مراتب نسبت به همه صدق میان و انطباق داره، در یک جا به صورت قدیم، در یک جا به صورت حادث.
قیصری در روی هم به اینا میگه که لعن تأثیر، چون که تمیز اینها یک تأثیر دارن از این علمی که ما برشون بهشون نسبت میدیم. حالا این موقت و قید موقت رو خوی آقای جوادی به حادث و قدیم معنا میکنه، ولی خب اینها به قیصری به مخلوقات و مبدعات
که همون مجرد و مادی دیگه.
بله بله بس میرون مخلوقات.
بله منظورشون از حادث و قدیم هم حادث زمانی منظورشون باشه همین
دیگه. ولی اگر ما بگیم که نسبت علم به واجب الوجود، نسبت علم به مجرد، نسبت علم به مخلوقات،
نه
یکسان از
جون نه یکسان، همین که داره میگه اونجا قدیم اینجا حادثه دیگه، یکسان نه
منش کنم نمیده. یه رنگی علم به اینا میده، یه رنگی اینها به علم میده.
نه حالا حرف در این نیست، حرف در اینه که این حقیقت علم، این حقیقت حیات که حقیقت کلیست، چطور در حق تعالی هم همین حقیقت سرایان داره، اون رو به نه بخواست خود، در فرشته ها و مبدعات هم این حقیقت سرایان داره به نه بخواست خود، چون در انسان هم و در پایین در اون بحثا که قبلا آوردیم تا دیگه این علم را آورد تا پایین دیگه. خب در همه جا، در اون پایین ترین ذره وجودی به جهات اینکه وجود داره، اونجا هم حیات برای او هست، علم برای او هست. پس این حقیقت حالا عمده فرمایش اینه که این حقیقت واحدی کلی میبینیم با حفظ تمام مراتبش در همه جا سرایت داره. ایشون فرماد استناد موجود عینی به وجود کلی، میفرماد این مثل نسبت علم است. حالا در این تمثیل که ایشون آورده، حالا هو همه جهت که انتظار نیست، حالا ایشون از اون جهت که ذهن اینا را به هم تطبیق می‌کنه. ونظر الى هذا الارتباط بین المعقولات و الموجودات، موجودات عینیه. حالا نگاه کن ارتباط بین این ماهیات کلی که معقولاتن و اون وجودات عینی اینا چگونه است. فکما حکم العلم على من قام به ان یقال فیه انه عالم، حکم الموصوف به على العلم بانه حادث فی حق حادث. بس تمام شد. حالا بنظر الى هذا الارتباط بمونه برای فرد. الحمدلله رب العالمین.
Thank you.